20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا را به آگاهی می‌رسانم. اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. دادستان کل جمهوری اسلامی به نامزدهای انتخابات در استفاده از رسانه‌های خارجی هشدار داد. یاشار سلطانی و سبا آذرپیک برای اجرای قطعی حکم قضایی خود بازداشت شدند. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند، میتوان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. در نخستین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، دادستان کل جمهوری اسلامی روز یکشنبه استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد موحدی آزاد همچنین درباره دامن زدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی و آنچه تطهیر غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب برای گرفتن رأی خواند، هشدار داد. دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد از دادن وعده‌های خارج از توان و اختیارات قوه مجریه و دعوت به تجمعات خیابانی پرهیز کنند. به گفته محمد موحدی آزاد، در صورت افشاگری‌های غیر مستند از سوی نامزدهای انتخابات و برهم خوردن نظم عمومی، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی به سرعت با این گونه موارد برخورد خواهند کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز یکشنبه از زندانی شدن یاشار سلطانی و سبا آذرپیک، دو روزنامه‌نگار در ایران، خبر داد. بر اساس این گزارش، یاشار سلطانی در پرونده‌ای که گفته شده 17 شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رأی نهایی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به نوشته میزان، سبا آذرپیک نیز به اتهام 5 فقره نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت اتهام به تهدید به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس حکم صادره، خانم آذرپیک به مدت 2 سال اجازه فعالیت در رسانه‌های اجتماعی را نیز ندارد. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی و مسعود پزشکیان، همونطور که در خبر شنیدید، برای انتخابات ریاست جمهوری 1403 احراز صلاحیت شدند. رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای دیگر در حالی روی می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های پیش هم یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات را در میان کشورهای جهان برگزار کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس داشتم، ابتدا از تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت مردم پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم باید 3 تا مسئله رو قبلش روشن بکنیم. اول اینکه این کسانی که تایید صلاحیت شدن، بدون اینکه ما بدونیم بالاخره این دوره نگهبان چجوری کار میکنه و با چه معیارهایی تصمیم میگیره در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد، برای اینکه تا حدودی کار شورای نگهبان مثل مهر چینی و یه مهندسی خیلی ماهرانه شبیه تا در حقیقت بررسی صلاحیت افراد، ولی این افراد در حقیقت تا چه حد بازتاب طیف‌های گوناگونی که در جامعه ایران وجود داره، یعنی تا چه حد این افراد نمایندگی میکنن افکار عمومی ایران و گروه‌های مختلف و مطالباتی که در ایران امروز وجود داره. در واقع مسئله اول اینه. مسئله دوم اینه که برنامه‌هایی که اینها ارائه میدن، برای اینکه هیچ کدوم از اینا از برنامه صحبت نکردن، اینا اومدن فقط ثبت نام کردن و هیچ کدومشون هم در حقیقت در گذشته هم دارای سابقه حزبی یا برنامه‌ای خیلی مهم سیاسی نبودن که ما بتونیم از همین الان داوری بکنیم که اینها قرار چه کارهایی را در آینده انجام بدن. چقدر این برنامه‌هایی که ارائه خواهند داد و در واقع مدعی اجراش هستند تا چه اندازه با مطالبات کنونی جامعه ایران همخوانی داره و بالاخره اینی که تا چه حد رئیس جمهور با توجه به همه تجربه دوره‌های گذشته توانایی اینا داره که اون برنامه‌ای که مدعیش هست رو به طور واقعی بتونه اجرا کنه با توجه به جایگاهی که رئیس جمهور داره و نقشی که گروه‌های قدرت دارن در ایران و در عمل در حقیقت میشه گفتش که تعیین کننده همه چیز هستن و رئیس جمهور حتی اگه حرفای خوبی هم بزنه نمیتونه زیاد در کار خودش پیش بره اگر سیاستش مخالف گروه‌های اصلی قدرت، یعنی هسته سخت قدرت و به خصوص بیت آقای خامنه‌ای و خود آقای خامنه‌ای باشه. بنابراین با توجه به این سه تا پارامتر میتونیم بگیم که ما به احتمال زیاد شاهد یک انتخابات و یک در واقع مبارزه انتخاباتی خیلی پرشوری نخواهیم بود، برای اینکه از بین این کسانی که برگزیده شدن توسط شورای نگهبان به غیر از یک نفر بقیه کم و بیش در یک طیف فکری هستند، یک کارنامه مشخصی هم دارن و میزان نفوذشون در جامعه هم مشخصه. در حقیقت در انتخابات گذشته یا در نصر سرنجی ها همه میدونن که اینا از چه حد محبوبیت برخوردارن. فقط میمون آقای پزشکیان این وسط که اونم در حقیقت میشه گفتش که ضعیف‌ترین حلقه اصلاح طلبان بوده که شورای نگهبان با زیرکی به خاطر اینکه پای اصلاح طلبان رو به انتخابات باز بکنه گزینش کرده و باید دید که تا چه حد میتونه موج ایجاد بکنه در یه جامعه به شدت بدبین، بی‌اعتماد و سرخورده از شکست‌های گذشته اصلاح طلبان. بنابراین با ترکیب فعلی و با داده‌های فعلی میشه گفتش که امید زیادی برای اینکه ما شاهد یه شور و هیجانی در انتخابات باشیم نیست، غیر از اینکه اتفاقات غیرمنتظره دیگری به افته که از الان ما ازشون خبر نداریم.
با توجه به وضعیت فعلی اجتماعی ایران، اصولا عوامل اجتماعی تا چه اندازه میتونن بر مشارکت سیاسی مردم مؤثر باشن؟
من فکر میکنم که مردم در 25 سال گذشته به زبان‌های مختلف با حاکمیت صحبت کردن ولی هیچ پاسخی نشنیدن، یعنی گروه‌های وسیعی از مردم رفتن رأی دادن برای آقای خاتمی، بعد برای مجلس ششم و حتی گاه عده زیادشون برای آقای روحانی، ولی همه اونها ناموفق بودن در اجرای برنامه‌هاشون و اون چیزایی که گفتن و وعده‌هایی که دادن هیچ کدوم عملی نشدن و در جامعه برعکس یک سرخوردگی عمیقی به وجود اومد. بعد وقت مردم نرفتن رأی بدن برای اینکه بگن ناراضی‌ان، برای اینکه بگن از ترکیب کسانی که تایید صلاحیت شدن ناراضی‌ان، از وضعیت عمومی کشور ناراضی‌ان، یا اینی که رفتن در خیابونا تظاهرات کردن یا در نظرخواهی‌ها نشون دادن که به شدت ناراضی‌ان. ولی در هیچ کدوم از این موارد ما شاهد این نبودیم که کسانی که در واقع قدرت اصلی رو تو ایران در دست دارن توانایی شنیدن و درک حرفهای مردم و مطالبات مردم رو دارن. یعنی اونا همیشه راه خودشون رو رفتن و یک مشارکت حداقلی براشون در حقیقت همیشه کافی بوده برای اینکه اونا اساساً اعتقاد واقعی به مشارکت مردم در انتخابات ندارن و کار شورای نگهبان اتفاقاً همینه که چارچوبی رو به وجود بیاره که اون رقابت واقعی و اون نیروهای واقعی که میتونن در انتخابات نقش آفرین باشن و امید در مردم ایجاد بکنن نتونن به میدون بیان، که در واقع فقط نه جرأت ثبت نام پیدا کنن یا حتی اگر ثبت نام هم میکنن اصلا بتونن تایید صلاحیت بشن. بنابراین میشه گفتش که بین حاکمیت و مردم یه نوع قهر وجود داره امروز، یه نوع شکاف خیلی عمیق وجود داره که این ترکیبی که شورای نگهبان پیشنهاد میکنه نمیتونه اون شکاف رو بپوشونه، اون شکاف رو کاهش بده و بنابراین ما به احتمال زیاد شاهد بازتولید همون بی‌اعتمادی، همون شکاف در انتخابات آینده هم خواهیم بود.
گفتگویی بود با سعید پیوندی. اما تعداد بازیکنان بازی همستر کامبت به بیش از 100 میلیون نفر رسید و رکوردی ویژه را ثبت کرد. تب بازی همستر در ایران نیز فراگیر شد و همستر، موشه کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدیران این بازی تلگرامی دورنمای رسیدن به عدد 1 میلیارد کاربر را در سر دارند. آنها وعده دریافت رمز ارز در ازای طی کردن مراحل مختلف بازی را به کاربران دادند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
از نات کوین جا موندی؟ اشکالی نداره که همستر کامبت رو امتحان کن.
چجوری هر روز از همستر 6 میلیون سکه بیشتر بگیریم؟ دو تا پر
رویای کسب درآمد میلیاردی با بازی همستر کامبت در ایران. طی روزهای اخیر بسیاری از مردم شماره‌های غیر فعال حساب‌های کاربریشان در تلگرام را مجدداً فعال کردند. این اقدام به دلیل یک بازی کریپتوی جدید در این پلتفرم است که در آن کاربر با ضرب زدن متوالی روی صفحه گوشی سکه جمع آوری می کند. 11 میلیون همستر کوین حدود 1 میلیون دلار ارزش دارد. اما قیمت همستر کوین به طور قابل توجهی نوسان دارد و مدام در حال تغییر است. اما حالا که تب و تاب این بازی در ایران فراگیر شده، همستر، موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه‌های نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. امام جمعه شهر لنده در استان کهگیلویه و بابای رحمت تاکید کرده کسب مال از طریق نات کوین و همستر حرام است. هدایت محمودی این بازی‌ها را تبلیغات دشمن نامید و از خانواده‌ها خواست با سواد رسانه‌ای به این پدیده نگاه کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم در مورد حکم شرعی این بازی گفته است چون منشأ استخراج آن روشن نیست، معامله، سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از آن جایز نیست. اما در واکنش به آنها، رضا رشیدپور، مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما، علت جذب گسترده جوانان به این بازی را مشکلات اقتصادی جوانان در ایران نام برده بود. غیر از قشر مذهبی، فعلا از منظر اقتصادی، دولتی و یا پلیس نظرات محافظه‌کارانه ای ارائه می شود. حمید رضا سلطان آبادی، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای در رادیو تهران این گونه میگوید:
بازی‌هایی که اخیراً حالا رایج شده، خیلی نمیشه در موردشون اظهار نظری انجام داد. ولی نمیتونیم خوشبینم باشیم به این نکته که چرا یه همچین اتفاقایی داره میفته. چون منشأ داخلی ندارن، منشأ بیرونیه و خیلی توی کشور ما هم این رواج پیدا کرده. همش علامت سواله و نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم.
محمد تقی هلیساز، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، نیز تاکید کرده افرادی که بیش از حد درگیر استفاده از تلفن همراه و این بازی شوند، در مرحله اول دچار آسیب در بخش‌های گردن، شانه، آرنج و دست‌ها می‌شوند. اما در حالی که بسیاری برای کسب درآمد فقط تداوم ضربه زدن روی یک سکه درون بازی را برای جمع کردن مقدار بیشتری توکن توصیه می‌کنند، متخصصان بازی‌های کامپیوتری آن را رد کرده و دستورالعمل‌های دیگری را پیشنهاد می‌کنند.
دو تا کار وجود داره. اولین کار 3 تا کارت مخفیه که اگه پیداشون کنین بهتون هر روز 5 میلیون سکه بیشتر میده. و دومین کار هم کد مخفی یا کد مورس که اگه هر روز واردش کنین بهتون 1 میلیون سکه بیشتر میده.
مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی ساکن کانادا، در مورد استقبال از این بازی می‌گوید:
اما چند هفته گذشته ایده‌ای تونستن نات کوین‌هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی‌های از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی.
آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی، در مورد تحریم‌ها و دسترسی به پول این نوع بازی‌ها در تلگرامش گفته است:
پروژه همستر قرار روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی‌ها مهمه؟ چون می‌تونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون کیف پول ما رو تحریم نکرده.
فعالان بازارهای رمزارز همچنان با وجود رشد نزدیک به 300 برابری ارزش نات کوین پس از عرضه، به پروژه همستر به دیده تردید نگاه می‌کنند. نامشخص بودن شیوه تخصیص توکن‌ها به کاربران و میزان نامشخص بودن آن با در نظر گرفتن 100 میلیون کاربر فعال در بازی همستر، این احتمال را مطرح کرده است که هجوم فروشندگان باعث شود قیمت رمزارز آن افزایش پیدا نکند. کارشناسان اقتصادی میگویند در ایران استقبال گسترده از بازی همستر و پروژه‌های مشابه حاصل شرایط آشفته اقتصادی و فقر فزاینده و ناامیدی از بهبود اوضاع موجود است.
با این گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.